السلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. در هفته گذشته به مناسبت آیه کریمه‌ای که خوندیم، تعبیر آیه این بود که انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. به مناسبت بحثی درباره سعد و نحس کردیم، یعنی سعد و نحس ایام، که آیا واقعا ایام روزها چه از نظر هفته و چه از نظر ماه، آیا اینها یک بعضی ایام بعضی از روزها واقعا روزهای مبارک و میمونی و این روزها یک حوادث خوش و مبارکی را برای انسانها به وجود می آورند و یک روزهای دیگر برعکس روزهای شومی هستند و آبستن حوادث مشؤوم و بد. این خودش مسئله ایست و مسئله مهمی هم هست. نمیشه همچین به این سادگی قضیه را گفت و رد شد. واقعا ما باید بدانیم و بفهمیم که اینجوری روزها از نظر تأثیری که در حوادث دارن و حوادثی که در بطن خودشون دارن بجورن. بعضی از روزها روزهایی که حوادث خوب را در خود دارن و بعضی نه. اون وقت تازه اگر این حرف را فرض کنید کسی بگوید اصلا ایام مگر استقلالی دارن، مگر تأثیری دارن، مگر حوادث به دست ایام است؟ یه روز دلت میخواد به این که فلان روز روز خوشنیتی توجه کردید، مثلا بگیم روز شنبه یک شنبه روزهای خوشنیتی هستن، این میخوان خیر بیارن برای انسان ها، و فلان روز که مثلا روز دوشنبه یا روز چهارشنبه است روز بدنیتی و میخواد شر برای انسان ها بیاورن. یا در روزهای ما هم همین بود، روز سوم و پنجم و سیزدهم و شانزدهم و 21 و 24 و 25 اینها روزهای بدنیتی هستن و حوادث شوم برای انسان ها بیاورن. از این بالاتر نهوستی که برای عدد بعضی ها قائل هستند، این که به وقت کار نداره، به زمان کار نداره، به خود عدد کار دارد. عدد نفس عدد کسی خیال بکند که تأثیر دارد. حالا یه هم نمیدونم از زمان کم کم به عدد رسیده و یا این که نه اون یک فکر مستقلی بوده. البته در میان سیل طوفان بسیار بسیار قدیم دنیا افرادی بودن که عدد را اصل همه چیز می‌دانستند. فیثاغورس یه فیلسوف خیلی معروفی در یونان قدیم از قدیمترین فیلسوفان از قبل از ارسطو و افلاطون و سقراط و اینها بوده، معاصر با تالیس ملکی یعنی در حدود 6 قرن قبل از میلاد مسیح بوده، در حدود 2500 سال الان از زمان اون گذرد و از افراد فوق‌العاده عالمان بوده، مرد فوق‌العاده بوده. خیلی این جدول فیثاغورس که میگن جدول زرد مال اونه و ریاضیدان هم بوده و بسیاری از قضایای هندسی الان که نقل میکنن و میگن این با برای اولین بار فیثاغورس اثبات کرده. این فیثاغورس من که حکیم در عین حال الهی و حکیم روحی هم بوده و یک وضعی داشته که با روش فلاسفه معمولی متفاوت بوده، یعنی راهش بی‌شباهت به راه پیغمبران و اتباع پیغمبران نبوده، یعنی یک چیزی نظیر دین داشته، جمعیتی داشته، آدابی داشتن، مناسکی داشتن و به مسئله تهذیب نفس اهمیت میداده خیلی. و این فلسفهی که به نام فلسفه اشراق معروفه و به افلاطون نسبت میدهن، میگن اصل ریشه مال فیثاغورسه. و فیثاغورس هم که ایتالیایی هم بوده است، اتفاقا از کسی که بیشتر عمرش رو در مشرق زمین به سر برده، در مصر زیاد بوده، در فلسطین بوده، در ایران بوده، یعنی در سرزمین های پیغمبران زیاد بوده و میگن این افکار معنوی را از مشرق زمین به ارث برده. به او هم این چه که نسبت داده می شود راجع به اعداد که اساساً اصل هر چیزی عدد است. حالا آیا اون گفتش مبنی بر یک سلسله رمزها بوده یا واقعاً به همین ظاهر حرفش باید بگیریم و واقعاً معتقد بوده که اصلا از عدد درست شدن؟ عدد همین عدد که از نظر ما یک امر ذهنی یا یک عرضی برای اشیاء در خارج، ما میگیم اونی که عینیت داره در خارج، مثلا فرض کنید این درخت است، ولی درخت ایران میگیم یک درخت، دو درخت، سه درخت، پنج درخت، دو تایی و سه تایی و چهار تایی را به عنوان یه اوصاف برای این اشیاء نسبت میدیم. در این شکل اینه که نفس خود عدد سازنده اینها، حقیقت اینها که عدده، حقیقت اینو عدد، یعنی فرق بین مثلا عصب و انسان این است. مثلا تو انسان مثلا فرض کن شما که عصب عدد مثلا میگم ها 4956، ولی انسان عدد 7000 مثلا 245 مثلا همچی چیزی، این یک عدد بزرگ است به این یک عدد کوچیک. خود این حرف اصلا نمیتونه معنی خیلی درستی داشته باشه، ولی بعضی از جوری توجیه کرد. این مسئله این که عدد نحوستی داشته باشد شاید به اونجاها برگردد که بعضی عددها رو خیر میدارن و بعضی از عددها رو شر میدارن. و ما نمیدونیم که این عدد 13 این چیزی عددی بوده که این در همه دنیا معروف است به این که نحس است. در میان ما عدد 13 فقط روز 13 را، 13 ماه را که باز در 13 همه سفر و 13 نوروز دیگه بیشتر مردم روز فشار میارن که 13 نوروز حتما نحس است و 13 سفر را هم بعضی میگن یا خیلی مردم میگن نحس و 13 هر ماه را میگن نحس. ولی در دنیای مغرب زمین اروپایی ها اونا اساسا عدد 13 را مطلقا بد و نحس میدونن. این دونی که نقل میکنن بقید که اونها به این نحوست 13 اهمیت میدن، ماها اهمیت نمیدیم. میگن در هتل های خارجی اتاق شماره 13 همیشه خالیه، کسی جرأت نمیکنه تو اون اتاق بره برای این که اتاق نحسیه. و الان چون از اینجا به ما رسیده، حالا هی کم کم در اینجا هم هی عدد نهوشت سیزه بیشتر میشه. خوشتن که شهرداری هم به رسمیت شناخته، برای این که این کلاس های شهرداری شما دیدی تا هر جا که به منزل مثلا سیزده که میرسد 12 به علاوه یک یا 11 به علاوه دو خیلی عجیب مسخره است. در از این بابا اون طلاقی در خونه که داده بسید هم میشه شما در سمت جیرده بلی جمعی هر بسید دارد دوازده به علاقه خود دوازده به علاقه که هم سیزده سیزه دوازده بلی سیزده غیر از دوازده به علاقه ایه برحال همچی چیزی هست از کردیم که این بر حسب مجموع اون چی که از روایات اینها ما به دست میآوریم اینها یا اساسا اثری ندارد این نهوست ها و یا اگر هم فرض بکنیم اثری دارد اثرش با توکل و اعتماد به خدا و با صدقه و با توکل رفع می کنه. البته این که ما میگیم اگر اثری داشته باشد یه اگر رو این جهت میگیم، نه اینه که احتمال بگیم واقعا زمان از اون جهت که زمانت اثری داشته باشه، ولی در نفوس این میخواستم عرض بکنم نفوس گاهی خودشون اثر دارن، لااقل در خود انسان اثر دارن. بله، حالا این که نفوس دیگران اثر داشته باشه یعنی چیزی که در نفوس بلی این که دیعاصل باشه در نفوس واقع شده باشه آیا در شخص دیگر اثر دارد یا نه، یه مسئله سیشار در به آیه و این کادر لبی نکفر اولای زلقونه که به افتار هم که درستیم مفصل در این زمینه برد، ولی در نفس خود انسان شک نداره که وقتی که یک فکری در دماغ انسان پیدا شد و یک دغدغه‌ای در انسان پیدا شد همون فکر و همون خیالی که برای خود انسان پیدا شده که اگر این خیال در ذهنش نبود هیچی نبود، ولی همون خیال بعد برای او چیزی می‌سازد و چیزی درست می‌کند. ناچار وقتی انسان به خدا اعتماد بکند اون خیال دیگه فرار میکنه، اون شیطانی که بسم الله وقتی که آمد فرار میکنه. صدقه انسان بدهد، توکل انسان بگوید، اینها اثرش در روان خودش این است که اون خیالات را از ذهن انسان دور میکنه. یک سلسله روایات بود که این روایات را که نقل کرده هم تفسیر المیزان خواستم اینها را بعضی از تبایشون بکنم. بعضی روایاتی که من خودم از قدیر حفظ بودم برایشون خوندم، حالا اینها را اینجا میکنم. مردی به نام حسین ابن مسعود میگوید که دخلت علی عبدالحسن علی ابن محمد علیه السلام و قد نشدت اصدهی و طلبانی راکبون و صدمت شکیدی و دخلت فی زحمت تخرقوا علی بعض ثیابی فقلت کفان الله شرک من یومی. عبارت داره فما ایشمک، این اسم که غلط کتبی فما اشمک. فقال علیه السلام بی یا حسن حالا و انت ترسانا ترمی به ذنبکم الله ذنبله. یا حسین یا حسن یک ترجمه بر غلط داره. مردی به نام حسن ابن مسعود یا حسین ابن مسعود میگه وارد شدم برای حضرت حاجی علیه السلام، در حالی که وارد شدم خواست میشه این که به یه جایی سنگ و چیزی خورده بود انگشتش خراش کرده شد. یه سواره ای که رد میشده همون بود، از یه طرف خواست میخوره مثلا به سنگ و چیزی مجموع میشه انگشتش، باز یه سواره ای میاد رد بشه همه بهش میزند کانت مصدوم میشود. بعد وقتی میخواد وارد ظاهرن خانه حضرت میشود ازدهام بوده، حال چه موجی بوده در ایش جهت بوده ازدهام زیادی بوده، جامعه هاش هم پاره میشه در اینجا. بله؟ و دخلت فی زحمتم تخرقوا علی بعض ثیابی، تو ازدحام جمعیت بعضی از جامعه های من پاره شده. با این حال وارد شدم، یه وقت گفتم کفانه لا شرک من یوم ای روز شریف سیمی هستیم. خدا من از شرطه رو تا این رو گفتم امام فرمود یا حسن حالا و انت ترسانا، یه حرفا رو میزنی به خانه ما میر. یعنی آدمی که با ما رفت آمد دارد و به خانه ما میاد، یعنی چه هرچی باید بکنی ترمی بزن بکم الله زن بله، یه بیگناهی را متهم میکنی، گناه خودت به گردن او میگذاری، استقام بوده خودت مرتکب شدی. وقتی میرفتی تو فتاق نگاه نکردی، خب تا خود دوستانی دیگه اون راکر را مثلا نپاییدی، خب باید تصادف کردی. تو جمعیت خب واضح آدم وقت وارد شد اونجا لباسه سفارا میزدی، به این که مسئله این خیلی. قال الحسن فأصاب إلي عقلي وتبينت خطئي، میگه عقلم به من بازگرد، یعنی گویی عقلم از کلم پریده بود، با این جمله ای که امام فرمود عقلم به کلم بازگرد، فهمیدم اشتباه کردم، اشتباه یعنی گناه مرتکب شدم. فقلت یا مولای استغفر الله، استغفار میکنم، توبه میکنم. فقال يا حسن ما ذنب الايام حتى صرتم تتشاءمون بها، گناه ايام و روزها چیز که شما با روزها را به شعامت میگیرید؟ یا حتی صرتم نشان میدهد که شما معمول بوده، و لحاظه ذکر کردن که این روایاتی هم که در شیعه آمده تغییر، یعنی در میان اهل تسنن اونقدر این موضوع مسلم بوده که اگر کسی انکار میکرد این به صورت شیعه شناخته میشد، و شیعه ها برای این که خودشون تفکر بکنن تظاهر میکردن که ما هم به این محیطت ایام اعتقاد داریم. بله بله، ما ذنب الایام حتی صرتم تتشاءمون بها، ادا جوزیتم به اعمالکم فیها، اگر به موجب اعمالتون، در صورتی که به موجب اعمالتون مجازات می شدید. البته این در روایات دارد که این دور چیزها یا مجازات دنیوی انسان است در اعمالی که قبلا مرتکب شده، و یا بلیه الهی موجب عجر و ثواب و پاداش شد. این از این بکن قال الحسن انا استغفر الله ابدا به هیه توبتی ابن رسول الله، من استغفار میکنم و توبه من در حضور شما همین که دیگر بیتران است. بعد فرمود که قال ما ینفع کن ولیکن الله یعاقب کن به زنبه ها علا ما زنب علیه ها فی. این خیلی مهمه، فرمود نخیر استباه کردی، تو متهم کردی یه بیگناه را، به این بیگناه علیه تو چون در اقامه دعوا خواهد کرد در نزد پروردگار، روزگاره ایامه، خدا شما را مجازات خواهد کرد که شما چرا یه بیگناهی را متهم کردید، روز را متهم کردید، گفتید این روز شومت، اون روز شومت، نشومت. اما علمت یا حسن ان الله هو المصیب و المعاقب و المجازی بالاعمال آجلا و آجلا، مگر نمیدانی این که پاداش میدهد خداست، این که معاقب میکنه خداست، این که به اعمال مردم را مجازات بکند در دنیا یا در عقبا خدا؟ قلت بلا یا مولا. قال لا تعود ولا تجعل للایام صنعا فی حکم الله، دیگه نبینم که از این حرفها بزنی و دیگه ندینم که برای ایام سن، یعنی نقشی بکنی امروز در روزگار خدا قائل بشی که امروز که میزد امروز سن. بله، این عرض کنم که یک مطلب در باب خصوص تفعل و تطیر عرض کردیم که تطیر غیر از مسئله نهوست ایام است، او باز نوعی نهوست های دیگری مثل این که مثلا کلا اگر صدا بکند، مثلا نحس هست یا مرغ دیگری اگر صدا بکند او مبارک است، او علامتی چی و علامتی چی؟ گفتیم که پیغمبر اکرم تفعول میزد ولی تطیر نمیزد و منع میکرد از تطیر زدن. تفعول میزد برای این که یعنی اون مشبه کار بود، یعنی کاری که میخواست بکند اگر یه چیزی به فال میگرفته میشد اینا چون مشبه ارادت بود و تأییدش میکرد در کار، به دیگران میگفت تفعول بزنید فال خیلی بزنید. عکسش که میشد میگفت نه فال بد هرگز نزنید. حالا در این زمین هم یک روایتی هست، روایت نرزن پیغمبر فرمود تفعلو بالخیر تجدو به خیر تفعل بزنی که ایش می رسید. و اما در باب تطیر عرض می کنم که منع می کرد و حتی قرآن مکرر نقل می کند که امتهایی به پیغمبران خودشون تطیر می زدن و قرآن به زبان انتقاد این قصه رو نقل می کنند. مثل این که در سوره یاسین فرمود که قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم. ما شما رو به فال بد می گیریم، به این حرفهای شما در میان ما شروع ایجاد می کند و اگر باز نگردید بعد از سخن خودتون سنگسارتون خواهیم کرد. اینها چی جواب میدادن؟ قالوا طائركم معكم، قال بعد شما با خود شما در خود شما، یعنی از ناروی ما به شما بدی نمی، هر بدی که به خودتون برسد از خودتون میرسد، یعنی این قال بد رو شما در نیاتتون و در خلق و خویتون و در اعمال خودتون جستجو بکنید، نه در یک شیعی خارج. در سوره یاسین یه آیه هست که الان یادم افتاد و آیه این است که جان همه آیه قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مجرمون. حالا اگه درست یادم بیاد اون که در یکی از این ترجمه هایی که برای قرآن شده است همین آیه یادم است که به یک شکل عجیبی مسخ شده و من حتی حیرت کردم که به تعمد حتی شدیدتر است تا به اشتباه. آیه این فرمود قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم، یعنی فال بد شما با خود شما. این دکترتون آیا اگر هم به شما تذکر بدیم و شما را متنبه و دیدارتون بکنید باید این حرفا رو میزنید؟ اینجور ترجمه کرده بود که بله هر جا باشید، هر جا برازید، یادم من خیلی تجربه عجیبی بود، حالا متاسفانه یادم نمیاد که من چی گفتم. خب حالا بریم سراغ روایت. در اصول کافی روایتی هست که امام صادق فرمود از سیارت و علا ما تجعل ها این هرونت ها تهرونت و این شدت ها تشددت و این لم تجعل ها شیئن لم تکن شیئن. تطیر تابعه این است که تو چجور او را بگیری، آسونش بگیری آسون میشی، سختش بگیری سخت میشی، هیچیش حساب نکنی هیچی میشی. نشان میده که این بیشتر جنبه تلقینی و خیالی داره، به خودت مربوطه. آدم وقتی که مثلا فکر میکنه که این فلا حادثه که پیش آمد این نکنه که یک حادثه ایشون هم اگر خیلی فکرشو بگیرد خود همین استراب فکری آخرش یک بلای بسر این میاره.
اگر آسونش بگیره عملا آسون خواهد بود، سختش بگیره عملا برای سختی ایجاد خواهد کرد.
اگر هیچ چیز حساب نکنه هیچ چیز نخواهد بود. پس نیستان میده که واقعیتی نداره، بستگی داره به خود انسان که انسان چجوری اون حساب بکنن. یه مثالی جاست میکنن که یه مردی از یک راهی میگذرد، یه وقتی یه کیسه بود، کیسه بود که افتاده اونجا، کیسه رو برداشت که یه کیسه اشرفی برای پوله، خب بیابان بود و اشرفی رو برداشت. با خودش که برداشت شروع کرد به آمدن و راه تنیشت، کم کم به این فکر افتاد که حالا ما یک کیسه اشرفی همراهمون هست، یه وقتی اگر جز مزدور ما برخورد بکنه خب چه بکنیم؟ خب جز بیاد و اولا سر که اشرفی ها را از ما میگیره و بعدم ما با این همه اشرفی جز اگه بیاد ما را بیدیره شاید اصلا جان من به خطر بیفته. قلبی سنیش از به زدن و ناراحت شدن و دائما خودش میفایید و پشت سر و جلو و رو هر که از جلو میامد رد بشه این آب بشد که اون میامد ازش بگذر این دلت آب بشد. یه چند ساعتی رفت بعد تو بگرد با خودش گفت این چه بلایی هست که پای اشرفی خب ما تبخون ندیدی با خیال راحت دستی میرسیم از وقتی که تو به دست من افتادی دیگه اصل من آرام نداره. یه سیاهی که از دور پیدا میشه که اصل من داره میمیرم تو میاد رد بیشه انداختی شده سال خیال راحت شده. یه نظر دیگه از پشت سرش میامد با مثلا نیم ساعت فاصله اون چشمش به همون از روز او برداشت. وقتی او برداشت کم کم همه خیالات قهره بره خود او پیدا شد. او رفته بود یه جایی ایستاده بود نشسته بود، این هم پشت سر آمد رسید، این دیگه باز اشرفی ها برداشته بود. به این که رسید گفت رفی یه راه امن یا نه؟ گفت اگه اونی که من انداختم تو برداشتی امن بود. بله حالا خیلی چیزها را خود خیال انسان به سر انسان می آورد. آدمی که در یک شرایطی زندگی می کنه که از دور وقتی یک سیاهی پیدا شد این دلش داره آب می شود همون برای بلاخره یک برای به سر خواهد آورد. بله همینه. و من اینجا هم در اینجا هم فرمان که و دلالت الحدیث علا کون تأثیرها من از تأثیرات نفسانیت ظاهره. پس این حدیث بهشون میده که اگر میگن تطیر اثر دارد نه این که خود اون شیء خارجی اثر داره، این روح توست که این اثر رو بهش میده، این خیال توست که این اثر رو بهش میده. حدیث دیگری هست که این حدیث هم زیاد داره مختلفی هست، هم در شیعه روایت شده هم در سنی. ثلاث لا یسلم منها احد، سه چیز است که احدی از اونها سالم نمیمونه. این هر کسی به نوعی گرفتاری می شود. ابتیار است و بله حسد و زن، یکی طالبت گرفتن و یکی حسادت ورزیدن است و یکی هم گمان بد بردن است. اولا تمام است نفتر چه بکنید؟ معالجه که فرمود اداس تیار که فرمیدی طالب بد گرفتی مخصوصا بر ضد طالب بدت عمل بکن، هرکی به اثر بهش ندید. اگر دیدی در یه موضوعی طالب بد گرفتی مخصوصا علا رغم طالب بدت عمل بکن. و اداحت قطع فلا تدهور، اگر هم حسادت رو در قلب خودت احساس کردی کاری در عمل نکن که اون حسد را جامعه عمل بهش بپوشانی. به اضافنم که فلا تو حق گمان بد هم اگر در باری کسی پیدا کردی باید به ایش کسی به اثر نده، به این وسیله خودت را از اینها راها پیدا میده. باز حدیث دیگری که پیغمبر اکرم فرمود کفارت و سیاره از توکل، سیاره کفاره. این کفاره که این فرمان این چیز بدی به منزله یک گناه هست. اگر بخواید از این گناه کفاره ای به این گناه بدید، کفاره این گناه رو بخواید بدید، توکل بکنید به خدای متعال. حدیث دیگری از حضرت موسی بن جعفر است که
فرمود که چیزایی که مردم به سعامت میگنن برای مسافر که این در عرب خیلی معمول بوده و معمول بوده است، در هر چیز که مردم میگرفتن الغراب لائق علی یمینه، حلاق از طرف راستش بیاد و این ناله ای بکنن، ولطلب ناصر لزنده، سجی اگر بیاد در حالی که دومی که ظاهرن حرکت بکن نزتن بکنه و حرکت بزاره میگیره، و ذئب العادی الذی یعدی فی وجه الرجل و هدا مقعن علی ذنبه ثم یرتطع ثم ینخطع ثلاثا، میگفتن گرد از جلو آدم بیاد و صدا بکند و در حالی که روی دومش به اسطرا میشسته و بعد بلند شد سه بار این کارو بکن، و لبی صالح عن یمین الی شمال، اگر آهو در جلو آدم از راستش بیاد و از چپش عبور بکنه، ولی از چپش بیاد از راستش عبور بکنه نه، و البومت صارخه جغده، که جغدش در میان ما ایرانی هم خیلی معمول است، و المرأت سمتا تلقی فرجها و الاطان العدبا، یکی هم زن سمتا یعنی که موی سیاه و سفید داشته باشه، یه شکل بدیهی در جلوی انسان ظاهر بشه، یکی هم اولادی که گوشش به بریده باشن، هر بود اینها هفت چیز است که مردم به اینها فعال بد میگیرن. خب چکا کنن مردم در مقابل این هفته وقت قرار گرفتن؟ این را حفظ خواهد کرد. خب بله، این ها عرض کنم که روایاتی بود که لازم بود که این روایات را من بخوانم که کتاب را یادم دسته بود جلسه پیش بیارم. حالا حالا تتمه آیاتی را بخوانیم که در هفته پیش داشتیم. گفتیم که آیات سوره مبارکه قمر بر اساس عذاب و نذر دور میزند، یعنی بر اساس این که پیغمبرانی میان و مردم را راهنمایی میکنند و مردمی کفران نعمت میکنند و به دنبال این کفران نعمت عذاب الهی در همین دنیا بر اونها وارد میشود. اینها را قرآن خیلی همچی به صورت مختصر و با آیاتی کوتاه و تذکر آمیز در این سوره کوچه آورده است. کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط هم این انذارها را دروغ پنداشتند و دروغ فرض کردند، اونها هم به کیفر عمل خود رسیدند. انا ارسلنا علیهم حاصبا، بر اونها سنگریزه، این توفانی با سنگریزه های فراوان بر اونها فرستادیم، جز خاندان لوط که از خاندان لوط با زنش استثنا می شود، الا آل لوط نجیناهم به سحر، جز خود آل لوط را که سحرگاهان نجات دادیم باقی دیگه همه معذب شد. و اینها که نجات پیدا کردن چرا نجات پیدا کردن؟ چون اونها کافر به این نعمت هدایت بودن، به اینها شاکر نعمت بودن. از کردیم که اصلی روح این سوره برمی گردد به همین که لئن شکرتم لأزیدن نکن به لئن کفرتم ان عذابی لشدید، نعمتم من عندنا، نجات عالمیت به موجود نعمت ما بود، کذالک نجزی من شکر، و این چنین شاکران و حق‌شناسان را ما پاداش می‌دهیم. ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر، لوط این کیفر ما را به اونها اعلام کرد و ترسوند، اما اینها تماری کردند، یعنی خودشون رو به شک زدن و به تردید و انکار، گفتن آقا اینو حرفه، همه اینو حرفه. از همه بدتر اون گناه عظیمی که اینها در میان خود مرتکب می شدن و آخرین کارش که آخرین امتحان الهی این بود که فرشتگان الهی وقتی که آمدن
که رفتن پیش ابراهیم و از پیش ابراهیم رفتن نزد لوط، متمثل شدن به صورت انسانهای زیبا، اینها هم که به اصطلاح دچار بیماری انحراف جنسی بودند و گناه عمده اینها همین بود که این امر در میان اونها فوق العاده شایع و رایج بود. اون وقت اینها وقتی که دیدن یه عده جوانهای این چنین زیبا قریب وارد شدن، با این که وارد شده در خانه پیغمبرشون، همون کسی که دائما ناصح اونهاست و واعظ اونهاست و اندرزگوی اونهاست و اونها را از این کارها منع می کند، تصمیم گرفتن بریزن به خانه لوط و ازش مطالبه بکنن این مهمانها را. ولقد راودوه عن ضیفه، آمدن به مجادله کردن با لوط که این مهمانها را تحویل ما بده. اینجا بود که برای اولین بار اثر عذاب الهی ظاهر شد. تطمسنا اعینهم، چشمهای اینها را مطموس کردیم، یعنی چشمهای اینها را کور کردیم و بالاتر از کوری، مطموس یعنی صاف، یعنی مثل این که اصلا چشم نداشته است. و در واقع همین جوری که بعضی مفسرین گفتن، یعنی اون کوری باطن اینها را که در دلشون بود در جسمشون سرایت دادیم، جسمشون به تابع همون روحشون قرار دادیم. فذوقوا عذابی و نذور، باز عذاب و نذور است. حالا عذاب توأم با انذار را بکشید. این مقدمه عذاب بود برای همون جماعتی که برای این کار آمده بودن به این مطالبه. بلقد سبحهم بکرتن، عذاب مستقر. و صبحگاهم، صبح کرد بر اونها عذابی مستقر، یعنی ثابت، عذابی که دیگه غیر قابل برداشتن بود که آمده از قوم لوط را زیر و رو کرد. باز دو مرتبه فرمود که فذوقوا عذابی و نذر، بکشید عذاب من را، عذاب من را که توأم با این انذارها هست. خب باست اینجا که مربوط به گذشته است. ولقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر، عرض کردیم در سر هر بندی از این بنده ها این جمله تکرار می شود که چهار بار این جمله تکرار شده. یعنی به اینجا که می رسد یک مرتبه بعد خطاب متوجه مردم زمان می شود. ما قرآن را سهل و ساده و آسان و روان و خوب در اختیار شما مردم قرار دادیم برای تنبه و بیداری شما، آیا بیدار شوندهی وجود دارد؟ باز اشاره به آل فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر، قدموا به آیاتنا کلها فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر. تمام قصه فرعون در همین جای کوچک اشاره شده. این انذارها برای آل فرعون هم آمد، اونها هم تکذیب کردن و انکار کردن، اونها را گرفتیم مانند گرفتن یک عزیز مقتدر، یعنی غالب قاهر صاحب قدرت و تکیه، یعنی در کمال قدرت و در کمال توانایی اونها را گرفت. در اینجا داستانها دیگه تمام می شود و خطاب می کند به کفار قریش، اکفارکم خیر من اولائکم، آیا این کفار شما از اونا بهترن؟ اینا از آل لوط بدترن، بهترن، از آل فرعون بهترن، از آل عاد بهترن، از ثمود بهترن؟ نه، اینها هم از اونها بهتر نیستن. بنابراین اینها هم چنین سرنوشتی قطعا خواهند داشت. این سوره البته در مکه نازل شده دیگه، سوره مکیه، و در اون وقتی که قرآن با این صراحت داشت میگفت که این کفار شما از اونها بهتر نیستن و سرنوشتی مانند سرنوشت اونها خواهند داشت، مطلبی بود که کسی باورش نمی آمد.
اکفارکم خیر من اولائکم،
آیا اینها از اونها بهتر هست؟ بهتر که نیست یا نه، با این که بهتر نیستن اینها استثناءن یک براءت دارن در کتب آسمانی، مثل تنعامی به این حرف لابد نامه ای یا در کتب آسمانی در یه جانبیسته که همه مردم دنیا اگر بد باشن به کیفر الهی گرفتار می شوند، مگر قریش که هر اندازه اینها اگر بد باشن اینها فرزندان خدا هستن، دوستان خدا هستن، خدا به اینها یک عنایت خاصی دارد که هرچی هم اینها بد باشد خدا اینها رو مجازات نمی کند. املکم براعتم تزدبو، یعنی در کتب گذشته براعتی برو خودتون گرفتی که اینقدر مطمئن هستی.
ام یقولون نحن جمیع منتصر،
یا میگن نه آقا، اونها علت این که گرفتار شدن بینشون اختلاف داشتن، همشون تک بودن، فرد بودن، ولی ما یک گروه به هم بسته وابسته هستیم، چون قریش واقعا همین جور هم بودن، خیلی هم به این اجتماعشون یعنی به وحدتشون و به اتفاق خودشون اینها متکی بودن. سیغزم الجمع و یولون الدبر، در آیندهی در آینده نزدیکی همین جمعی که به جماعت اتفاق اتحاد خودشون اینقدر مغرور هستن شکست خواهند خورد و پشت خواهند کرد. از که این آیه در مکه نازل شده است، مسلمین نقل کردن، راوی این را هم در کتب شیعه و سنی همه نقل کردن، از عمر نقل کردن که در جنگ بدر، جنگ بعد خیلی وضع به حسب ظاهر ناجور بود، برای اینکه مسلمین اولا آمده بودن به قصد جنگ نیامده بودن، هم تغییر بودن هم به قصد جنگ، چون نیامده بودن تجهیزات نداشتن، نه مرکب درستی داشتن، نه عصبی داشتن، نه شطوری داشتن، نه شمشیری داشتن، نه زرهی داشتن، که واقعا اون که تواریخ میگیسه در اینجا تا حیرت آور است. 313 نفر بودن، اما این 313 نفر با چند شمشیر معدود، چون آمده بودن برای قافله قریش، نیامده بودن به قصد جنگیدن. وقتی که آمدن در بعدی که در 15 فسخی مدینه است، که به اونجاها که رسیدن اطلاع پیدا کردن به این که قریش با چی تجهیزاتی حرکت کرده آمده به اینجا، پیغمبر اکرم اینجا بود، اصحاب جمع کرد و با اینها مشورت کرد، فرمود نظر شما چی؟ ما برگردیم به مدینه یا بریم سراغ قافله قریش یا با اینها بجنگیم؟ در اینجا حالا درست زیاد هم نیست، مثل اینکه بعضی ها بودن که میخواستن که تصمیم ها را ضعیف بکنن، که آخه ما تجهیزات نداریم، ما آماده نیستیم، جمعیت اونها زیاد کرده، تجهیزات چون بیشتره، تهران موقعش نیست. ولی بعضی از اصحاب پیغمبر ظاهرانه که مقداد و عبوزر اینها پا شدن، گفتن یا رسول الله ما از خودمون دیگه رأی و نظری در اینجا نداریم، ما یک کلمه گفتیم لا اله الا الله محمد رسول الله،
دیگه تو هر چه که تو مصلحت بدانی، الان تو اومد از تو بده خودتو بریزی تو که کنار بحر احمر بود دیگه، خود تو خود سر بریزی تو این دریا، ما خودمون میریزیم، ما دیگه چونه چاره نداریم، هر چه شما مصلحت بدانی. بعد سعد بن معاذ انصاری که از بزرگان اصحاب پیغمبر بود و رئیس قبیله اوس بود، اون هم حرکت کرد، چون گفته او گفته همه بود، در واقع رئیس انصار شمرده میشد، گفت یا رسول الله ما به شما ایمان آورده ایم و تابع و تسلیم شما هستیم، هر چه که شما مصلحت بدانید همونه، اگه بگید بجنگید میجنگیم، بگید برویم میرویم، فرمود نه میجنگیم. این میجنگیم یه چیزی بود که یک ایمان فوق العاده راسخی میخواست که احتمال پیروزی رو بده، احتمال پیروزی دادنش بعد از اصول داره خیلی مشکل بود. عمر میگوید که پیغمبر اکرم وقتی که سلاح پوشید یه مسئله دن این آیه را خوند، فیغزم الجمع و یولون الدبر، حالا آیه 36 در قبل نازل شده توجه کردید؟
پیرم گفت پیغمبر این آیه را خون سیو زمان جمع و یولون دوبار بسیدون فهمیدیم که این وعده الهی است که میخواد محقق بشه، حتما اونها شکست خواهند خورد. بله به همین جور هم شد و ما دیدیم که در جنگ بدر چگونه مسلمین پیروز شدن و چه فداکاری ها در اونجا کردن و مخصوصا وجود مقدس علی علیه السلام نقش اصلی را در جنگ بدر این وجود مقدس را شبیه را اینها موندن، اونها هم موندن. عرض کنم که اگه آیات قرآن درست یادم بیاد که باید کنتم بل عدوت دنیا با هم بل عدوت القصبا و رخت و اصفل من کن شما سود رخت و غافل هست عدوه یعنی سرزمین این سرزمین کچه که بهش میزن عدوه مسلمین در از طرف مدینه که می آمدن در یک جای قرار داشتن. ما که در یکی از سفرها که مشرف شدیم رفتیم سرزمین بعد اونجا مقبره شهدا که در اونجا هست الان دورشن فقط یک چاه دیواری کشیدن اونجا زیارت کردیم و اون چاهی هم که در اون چاه بعد پیغمبر اکرم این جسدهای کفار را 70 نفر را در اون چاه ریختند و بعد هم خود حضرت آمد بالای اون چاه ایستاد و فرمود که قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ما وعده های پروردگار خودمون رو صادق یافتیم، آیا شما هم حالا یعنی بعد از این که به اون دنیا رفتید آیا وعده پروردگار رو صادق یافتید؟ حالا دیدید که چی خواهد بود؟ یکی از ادله عالم برزخ همین حدیث است. اصحاب گفتن یا رسول الله آیا اینها میفهمن میشنون؟ فرمود انهم اسمع منکم، اینها الان از شما بهتر میشنون، اینها جسدهاشون مرده است، روحهای اینها الان زنده است. به اینها حالا کاملا احساس میکنن که چگونه وعده های پروردگار صادقانه بود. اون چهار هم رفتیم تباشا کردیم رفتیم دیدیم و تقریب که البته در اونجا نگاه کردیم یک سرزنی بود اونجا اون طرف تر دست به طرف مکه، اون از طرف مکه میان اون از طرف مدینه، اونها از اون طرف مکه که میان در یک سرزنین مرتفعی بودن، اینا که از طرف مدینه می آمدن در سرزمین به اصطلاح پایین بودن و پستی بودن. اینه که قرآن میگه انتم بل عدوت دنیا و هم بل عدوت القصبا و رکبو اصفل می کنن. اونها جاسوس فرستادن از احوال مسلمین اطلاع پیدا بکنن. از نزدیک شب بود، تاریخ بود، اون مساج شراغ این چیزا نبود. جاسوس هاشون آمدن تا نزدیک جمعیت مسلمین این حال و نشاط فوق العاده اینها را که دیدن و آمادگیشون برعکس این که اونها باید در دل خودشون احساس ناراحتی میکردن با همه تجهیزاتی که داشتن، جاسوس وقتی که برگشت گفتن چی دیدی؟ گفت قومی دیدم که یا تلمدون تلمد الافاعین، گفت افعی رو دیدی؟ وقتی که جسد چیزی رو دید دهانشو به دور دهن میکرخونه و آماده حمله کردن، من اینا رو اینجور یه روحیه اینا رو اینجور تصویر کرد. و اونها که اتکایی به خدا نداشتن به ایمانی نداشتن کم کم در میان خودشون اختلاط افتاد. عتبت ابن ربیعه که از سران درجه اول بود آمد و نصیحت کرد، گفت که من این را میمون مبارک نمیدونم، این جنگ را بهتر اینا ما از همینجا برگردیم، قافله ما که نجات پیدا کرده و رفته ما چه دایی داریم اینجا بزنیم. ابو جهل که واقعا هم ابو جهل بود گفت ما فرصتی به این خوبی به دستمون آمده، لشکری این چنین مجهز ما داریم، اونم یه جمعیت کم بدون تجهیزات، حالا ما این را دل کنیم داریم ابدا چنین چیزی ممکن نیست. متهم کرد عتبه را به این که تو ترسی عرب و با اون نخوتش و این چیزها هم که به ات برخورد و اونم از جا حرکت کرد و پریدم به هم دیگر را با تمامش و سر ابو جهل زد و ابو جهل بلند کرد و زد به زمین و کوبید و گفت من این متهم میکنه به این چیزها، حالا که اینجوره پس فردا اول کسی که از این لجاجت ببینید، اول کسی که به میدان خواهد رفت خود من خواهم بود. فردا که شد و دوز و جمعیت صف آرایی کردن، خطبه بدبخت که حرفای ابوجهل او را به خیز اصطلاح انداخته بود، اول کسی بود که خودش با برادرش و پسرش آمد به میدان، خودش و شیبه برادرش و پسرش. ولی این عتبه پدر بزرگ معاویه است، یعنی این عتبه پدر هند جگرخاره است که ابو سفیان داماد این به شمار میرند. آمدن این سر در که آمدن، سه نفر از انصار رفتن با اینها به جنگن. اونا چون خواستن خودشون معرفی کنید، اینا خودشون معرفی کردند و بعد اونا نشناختن. بعد دیدن نه اینا شخصیت ها نیستن، تکبر و تجبر میبینید. خود با اینا گفتن ما هرگز با شما نمی جنگیم، ما با اطفاء خودمون می جنگیم، با هم شأنهای خودمون می جنگیم. بگید پیغمبر خودش بیاد یا حمزه رو بفرستد، علی رو بفرستد، این اشخاص همشن. چون اونا کشته شدن اونقدر براشون آر نبود که به دست یک آدمی کمتر از شأن خودشون کشته بشن براشون آر و ننگ بود. به رسول اکرم گفتن فرمود بسیار که مانعی نداره. فورا حمزه و ابو عبیده ابن الحارث که اونم از بنی هاشم بود و حضرت علی امیر المومنین حرکت کردن و رفتن که داستانشون شنیدیم دیگه. حمزه با شیبه طرف می شود و ابو عبیده هم با عثبه طرف می شود. ولید که جوان بود و خیلی هم شجاع بود و حضرت امیر که ایشان هم جوان بودن، حمزه چون تقریبا همسنه با هم دیگر بودن و علی که جوان بود با این، و حضرت امیر اول ولید رو کش، بعد هم عرض کنن که سراغ شیبه و حمزه رفت. اینا با یکدیگر گلاویز بودن ولی هنوز کار یک سره نشده بود. کمک کرد حمزه را و شیبه کشته شد. حتی با ابو عبیده را که عتبه با شمشیر زده بود قرار پاش قعد کرده بود، عتبه را حضرت علی کرد. و این منشأ اصلی کینه که بنی امیه و آل ابو سفیان نسبت به علی علیه السلام داشتن همین بود که علی قاتل جایی معاویه بود و قاتل پدر بزرگ معاویه بود و قاتل عموی مادر معاویه بود. در نامه یکی می نیشد امیرالمومنین میگه به انبیت سیف الذی من سلام و سلام، اون شمشیری که با اون شمشیر برادر تو کشتم و جد تو کشتم و عموی مادر تو کشتم باز هم در نزد من. به هر حال این قضیه چیز دیگه. بعد هم هر چی که آمدن مسلمین بر اونها پیروز شدن، به طوری که 70 نفر اونها را کشتن و 70 نفر را هم اسیر گرفتن و اونها ذلیل و منکوب و مخذول هزیمت شدن به مکه فرار کردن. قرار این است که وقتی که جنگ خواست شروع بشود، رسول اکرم که سلاح پوشید فوراً این آیه را خوند: فیغزم الجمع و یولون الدبر. وقتی این نخون مسلمین فهمیدن وعده‌ای که در 5-6 سال پیش در سوره قمر داده شده است که عذابی نظیر عذابهایی که بر اقوام پیشین وارد می شود بر این کفار قریش وارد خواهد شد، همین عذاب روز بدر است، همین امروز است، به اینها اون سران شد به دست مسلمین معذب خواهم شد. آیا به همینجا کار پایان می پذیرد؟ این که اول مطلب است. بله، ساعت موعد موعد اصلی قیامت است و ساعت ادها و امر. ساعت و قیامت عظیمتر داغیتر و هولناکتر و تلختر است. ان المجرمین فی ضلال و سعور. مجرمین به طور کلی در گمراهی و در سعیرها هستند، اگر مقصود سعور جمع سعیر باشد، در دنیا در گمراهی و در آخرت در سعیر ها. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم. اون روزی که به چهره هاشون به سوی آتش، در آتش بر چهره هاشون کشیده می شوند و بهشون گفته می شود خلوق و مست سقر، یعنی مست تماس با جهنم را حالا از نزدیک بچشید. انا کل شیء خلقناه به قدر. ما هر چیزی را با حساب و قدر و اندازه و حد آفریدیم.
یعنی عالم دنیا، دنیای حساب است، دنیای نظم است، دنیای راه و مقصد است. هر راهی به مقصدی انسان نمی‌رساند، از هر راهی به هر مقصد نمی‌شود رسید، از هر راهی به مقصد خود اون راه می‌شود رسید. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، قضا و قدر الهی که این عالم رو به وجود آورده است و امر الهی مخالفت پذیر نیست. امر ما نیست مگر یک سخن، سخن واحد، کلمح بالبصر، مانند چشم به هم زدن. این مانند چشم به هم زدن، همینجوری که مفسرین گفتن، مقصود این نیست که به اون چنون سرعتی انجام میگیرد که چشم به هم زدن، چون چشم به هم زدن درست خیلی به سرعت انجام میگیرد، ولی فعل خدا از این هم، چون در اینجا بالاخره یک رابطه فاصله زمانی هست، ولی فاصله زمانی هست، اما در آیه فرمود اذا انما امرنا لشیء اذا اردنا ان نقول لشیء کن فیکون، امر ما همون و شدن همان. یعنی هیچ مانعی به نیجاده. همینجوره که انسان در چشم به هم زدن خودش هیچ مانع و راده ای چیزی نمیدیند، یعنی دیگه ساده ترین کارهایی نکه به چشمش به هم بزند نمیدیند. ملقد احلکنا اشیاءکم فهل من مدکر، باز در میگردد ای کافران، ما اشباه شما را هلاک کرده این در همین دنیا، آیا متنبه و بیدار شونده ای هست؟ و کل شیء فعلوه فی الزبور، هر کاری که اینها کرده اند در کتابهای الهی، در زبور الهی، یعنی در نامه های اعمال اینها، این که این کارهای اینها، خود این کاری ها وجود داره. ببینید یه تعبیر عجیبی در این آیه، بعضی ها گفتن مقصود از زبور این لوح محفوظ است، ولی همینجور که بعضی ها تفسیرین میگن و تعلیزان میگن، نه، مقصود از زبور کتب ماقبل لوح محفوظ نیست، بلکه نامه های اعمال است. ببینید که دو تا آیه راجع به نامه های اعمال است. بعد می فرماد و کل صغیر و کبیر مستطر، هر کار کوچک و هر کار بزرگی مکتوب و مستور و نوشته شده است. آیا اینی که در نامه های اعمال انسان نوشته می شود، اعمال انسان خودش، خود این اعمال غیر از اون کتابت ها، یعنی با یه اعمالی داریم و یک کتابت هایی، مثل این که در دنیا بخوام میمیزن اینجوره، در دنیا یک کسی یک کارهایی را مرتکب میشود، بعد برای پرونده میسازن، در اون پرونده صورتهای لفظی اون اعمال به شکلهای مکتوب نوشته میشود. یعنی مثلا این آدم در اینجا فلان حرف رو میزند، فلان کار رو میکند، اون کسی که اعمال این رو یاد داشت میکند با الفاظی که تعبیر میکند از این معانی، این الفاظ را در یک صفحاتی ثبت میکند. آیا این که در اون جهان اعمال انسان رو می نویسند در یک کتابهایی اینجور است، یعنی یک نامه هایی، یک کتابهایی جدا از وجود انسان، و بعد الفاظ اینها را در اون کتابه ها به یک زبانی، به یک خطی، مثلا بگیم با زبان عربی، با خطی از این حروف عربی مثلا اینجوری دارن نمیسن، یا با یک زبان دیگری، یا نه، اون کتابه ها با خود اعمال ما هر دو یکی، خود اعمال ما در اون کتابه ها وجود دارد. و عجیب اینه که قرآن هر دو تعبیر را دارد، برای اینکه بفهموند هر دو تعبیر یکی. اول فرمود و کل شیء فعلوه فی الزبور، تمام اعمالی که اینها مرتکب شدن، خود اعمال اینها در اون کتاب ها وجود دارد. بعد میگه و کل صغیر و کبیر مستقر، به هر کار کوچک و هر کار بزرگی نوشته شده است. یعنی اون کتاب ها یک کتاب هایی است که نقش اون کتاب ها خود اعمال انسان است.
همون نهار ها درود بوده،
همون نهار ها درود بوده، درست بزنه.
خب ببینید، همینجوری که مکرر عرض کردیم، قرآن مبشر و منذر است
قناعت نمی کنه یه وقت به تبشیر فقط که انذار رو ذکر نکنه و به انذار فقط که تبشیر رو ذکر نکنه. ولی نظر به این که مطابق همون حدیثی که از پیغمبر اکرم رسیده است، راه راست یکیست، راه کج زیاده. راه راست ما چند تا راه راست نداریم، یعنی از یک نقطه‌ای تا نقطه دیگر اگر بخوان خطی رسم بکنن یک خط مستقیم وجود داره، ولی اگر بخوان که خط غیر مستقیم بخوان بکشن، غیر متناهی و مشخص غیر مستقیم، اگر ما بخوان خطی بکشیم که از این نقطه به اون نقطه برسه و راست هم بخواد باشه یک خطه، اما اگر بخوان خطی بکشیم که از اینجا به اونجا نرسه، چند تا؟ یه قصه همون آدمی می شود که یک کسی دیگر آدرس می خواست برای یه خانه ای، او اینجور آدرس داد، گفت مثلا فرسل خیابان کلان کوچه چندم، بعد کوچه چندم در چندم تو خونه، بعد خیابان کلان، بعد کوچه کلان، بعد با کوچه فرعی کلان در چندم اونجا می باز خیابان سلام. خب نیسته از آدم بخواد بگه الان سلام بخواد یه آدرس منفی بخواد در تهران بخواد بگه به عدد خانه های تهران میشه آدرس منفی داد، یعنی اونجا که نمیرسد به اون خونه، ولی اگر شما بخواد یه آدرس مثبت بخواد بگید یکی بیشتر رسیده، شما آدرس یه خانه ای را اگر بخواد آدرس مثبت بگید یه آدرس بیشتر نمیتونید بگید، صد تا آدرس بگه نمیتونید بگید، هزار تا آدرس نمیتونید بگید، ولی اگر بخواد آدرسی بگید که بخواد نرسد، آدرسی که منحرف باشه، صدها هزار. این است که نور همیشه در قرآن یکی ظلمت متعدده. الله ولی الذین